به نام خدا، فرشاد عادل هستم، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی. از رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان محترم هستیم. امروز با موضوع بررسی رویکردهای اقتصادی ارتباط ایران و چین در خدمت جناب آقای منصور صالح‌فرد، کارشناس امور بین‌الملل و رایزن سابق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سفارت ایران در چین هستیم. آقای صالح‌فرد خوش آمدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
با عرض سلام، خیلی خوشحال هستم که در این برنامه شرکت میکنیم. امیدواریم که بتوانیم با ارائه توضیحات و راهکارها در جهت توسعه روابط اقتصادی ایران و چین سهمی داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما. در ابتدای برنامه لازم هستش که شماره پیامک برنامه رو با شماره 30035 اعلام کنم و همواره میتوانید در اپلیکیشن ایران صدا شنونده آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. صالح‌فرد، یک مطلب به حال مهمی که ما نیاز داریم که پیش بپردازیم اینه که اساساً سابقه ارتباط ما، ارتباطات تجاری ما با چین در به حال دولت‌های پیشین از نظر شما چطور قابل ارزیابی هستش؟ آیا کمکاری‌هایی صورت گرفته یا نقاط روشنی بوده؟ یک تصویر کلی رو بتونیم برای مخاطبین محترم از این منظر شکل بدیم.
بله، ما در هر حال از بعد از انقلاب خب روابط بسیار خوبی در جنبه‌های مختلف از نظر اقتصادی و صنعتی و دفاعی با چینی‌ها داشتیم. دولت‌ها هم در صدد این بودن که این ارتباط رو داشته باشن. به جهت اینکه ما چشم‌انداز و افقی برای آینده ترسیم نکرده بودیم، بیشتر روابط تجاری ایران و با چین به تأمین کالا و فروش سوخت و نفت و در بخشی از امور صنعتی ما فعالیت می‌کرد. اما من فکر میکنم که از تقریبا سال 83-84 به بعد که بحث تحریم‌های اقتصادی ایران شروع شد و اون قطعنامه‌ها و مسائل هسته‌ای انجام گرفت، یک رویکرد جدیدی که تحت عنوان نگاه به شرق بود در دولت‌های و در حکومت جمهوری اسلامی ایران برای رابطه با چین ایجاد گردید و از اونجا بود که استارت بحث نگاه به شرق و بحث استراتژی روابط با چین ترسیم گردید و مسئولین هم به دنبال این بودن که این مطلب رو انجام بدن. اما مشکلی که وجود داشت این بود که در بدنه اقتصادی دولت، صنعتی دولت، ما افرادی رو داشتیم که اعتقادی به این توسعه روابط و رابطه با چین وجود نداشت. بله. به جهت نفوذ، همون چیزی که گفته میشه نفوذی ها و غرب‌گرایان در صنعت و اقتصاد کشور ما، ما نتوانستیم از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم.
بله. جناب صالح‌فرد، ارزیابی شما از عملکرد دولت 13 در این مورد چه است؟ آیا ما هنوز هم با اون نارسایی‌ها در واقع روبرو هستیم یا اینکه به هر حال جای امیدواری وجود داره نسبت به اینکه اوضاع شاید کمی بهتر شده باشه و اینکه به هر حال حداقل چشم‌اندازی که پیش روی ما هست در آینده چشم‌انداز روشن‌تری باشه برای ارتباط با چین؟
من فکر میکنم که دولت 13 خیلی جلو رفته در زمینه نرم افزاری، به نظر من به نحو احسن دارن جلو میرن، ولی الان به نظر من بحث ترسیم استراتژی و عملیاتی کردن این روابط مطرح هست در حوزه‌های مختلف. من فکر میکنم اولین باره که بعد از انقلاب ما یک حاکمیت منسجم و واحد داریم. امیدواری من این هست که قوا همه با هم متحد هستند و توی این بحث رابطه با چین و نگاه سیاست نگاه به شرق خیلی مصممتر دارن حرکت میکنن، برنامه ریزی میکنن، ولی چند خب متاسفانه یک نگاه‌های وجود داره، کارشناسایی وجود داره، افرادی وجود دارند که مخالف این هستند و به نظر من با روندی که در جلو میره نمیتونن خلالی ایجاد کنن.
درسته. خب به هر حال یکی از شاید مهمترین رویکردهایی که در دولت 13 مطرح بود برجسته سازی مسئله به هر حال سیاست همسایگی و از طرفی هم پیگیری سیاست و استراتژی ابلاغی نگاه به شرق بود که خب به هر حال من فکر میکنم با توجه به شرایطی که امروز کشور ما باهاش روبرو هست و حالا تنش‌هایی که به هر حال با غرب وجود داره، خب یک آلترناتیوی رو گویا که ما میتونیم از این قضیه ایجاد بکنیم، حالا چه در حوزه بحث به هر حال جذب سرمایه خارجی، چه در بحث‌های به هر حال همکاری‌های فناوری و تکنولوژی و صنعتی و حتی در مسائل فرهنگی. خب به هر حال گفتمان فرهنگی ما با کشورهای شرقی خب یک مقدار شاید نزدیکتر باشه، ما سابقه مشترک زیادی را ازش برخوردار هستیم و خب از طرفی خاطرات خوبی را از هم دیگه داریم. ارزیابی شما از همین سابقه مشترک، از این نگاه مثبتی که در حال شاید بین دو کشور وجود داره، خب قاعدتا ما اون تصور تاریک و شاید تلخی که از ارتباط با قدرت‌های غربی نظیر آمریکا و انگلیس داریم رو خب قاعدتا در چین نداریم، در خصوص چین به هر حال چنین نگرشی وجود نداره. ارزیابی شما از این مطلب در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی چیه؟ یعنی ما چطور میتونیم از این فضای مثبتی که وجود داره در واقع بهره بگیریم برای توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاریمون؟
بله، من فکر میکنم که شرایطی که الان دو کشور چین و ایران پیدا کردن مثل دو تا زن و مرد هستن که به یک بلوغی رسیدن که به این نتیجه برسن که با هم ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن. روابط کهنی که ما داشتیم و به هر صورت صعود و سقوط داشته با چین، ولی امروزه به نظر من اغلای دوتا نظام به این نتیجه رسیدن که روابط به جایی رسیده که باید اون قرارداد 25 ساله بیاد، باید روابط گسترش پیدا بکنه و این به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه هاییست که داره رخ میده و طرف مقابل بسیار مایله. این تمایل 10 سال پیش نبود، این تمایل 12 سال پیش نبود، چه تو کشور ما چه تو کشور چین. بله. ولی الان هر دو به یک خطی رسیدن که به گسترش روابط اقتصادی، حتی فرهنگی و از ظرفیت هایی که در امور مختلفی که ما وجود داریم، ظرفیت بسیار بالایی تو چین هست، ظرفیت بسیار بالایی تو ایران هست. بله. و منطقه و به نظر من میشه استفاده.
جناب سالفرد، با توجه به اینکه شما به عنوان رایزن اقتصادی هم در چین فعالیت داشتید و تجربیاتی در این زمینه دارید و ضمن اینکه اشاره کردید به هر حال فرصت‌های بالقوه‌ای که برای ایران وجود داره در بحث توسعه روابط اقتصادی با چین، از طریق چه مکانیزم‌هایی ما میتونیم این فرصت‌ها رو در واقع بالفعل بکنیم، تبدیل بکنیم به امور محسوسی که برای عامه مردم هم در واقع قابل درک باشه؟
من به نظرم که خب بخشای بسیار زیادی با توجه به جمعیت زیادی که در چین وجود داره، با توجه به حوزه‌های صنعتی که در چین وجود داره، ما تو خیلی حوزه‌ها میتونیم کار بکنیم. الان یکی از چیزایی که توی چین خیلی ما میتونیم استفاده بکنیم تو انتقال تکنولوژی و ماشین‌آلات، بسیاری از مجتمع‌های صنعتی کشور ما و کارخونه های ما نیاز به بهبود دارن، نیاز به نو شدن دارن، نیاز دارن که صنایعی بیارن. من فکر میکنم این از طریق چین انجام پذیر هست اگر این مطلب انجام بگیره. من یادم اون موقعی که در چین بودم هر تاجری رو که میدیدم زنگ بهش میزدم میگم بلند شو بیا اینجا یه چی تولیدی وردار ببرید. ما اگر مردم رو تو این قصه فعال بسازیم، بخش خصوصی به ویژه تو این قصه فعال بشه، فقط دولتی نباشه
و کارو به مردم بفرمایید که بخش خصوصی رو ما اساساً چطور میتونیم ترغیب بکنیم برای ارتباط با چین و شرایطی رو فراهم بکنیم که خب نسبت به توسعه روابط تجاری فعالتر بشن و نگاه به هر حال شاید مثبت‌تری رو نسبت به چین داشته
ما باشن. مطلبی که بود در سالهای گذشته متاسفانه بخش خصوصی ما، تجار ما به چین به عنوان یک بازار تأمین کالا نگاه می‌کردن، ولی الان باید این رویکرد عوض بشه و خیلی هم تلاش کردیم این رویکرد عوض بشه، به جایی برسه که به دنبال انتقال تکنولوژی باشیم. باید سفرها، ارتباطات، به ویژه به نظر من ما باید همکاری های استانی و خواهرخواندگی استان های کشورمون رو هر کدومشون با توجه به ظرفیت، یکی تو زمینه شیلاته، یکی تو زمینه سوخته، یکی تو زمینه معدن، تمام اینا رو فعال بکنیم، اتاقای بازرگانی فعال بشن و سفر به چین بکنن. اتفاقا توی این قصه چینی ها خیلی استقبال خواهند کرد و این مراودات، اگر این مراودات مردمی و تجار انجام بگیره، به نظر من برای اقتصاد ما به ویژه تجارت ما بسیار مفید خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب صالح فرد. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین. آقای حریری عرض سلام داریم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به برنامه راهبرد شرقی خوش آمدید.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، همینطور خدمت مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگانی که وقتشون رو گذاشتن و عرض بندر رو گوش کنن.
خیلی ممنونم از حضور شما. جناب حریری، با توجه به برحال اتفاقات اخیر و حالا تحلیل هایی که داره ارائه میشه از نقش آفرینی متمایز چین در منطقه غرب آسیا و خب حالا توافقی که بین ایران و عربستان شکل گرفت با شاید ابتکار عمل چین، شما چشم‌اندازی که میتونی ترسیم بکنیم از آینده روابط ایران و چین به خصوص با محوریت مسائل اقتصادی در منطقه چطور آینده‌ای هستش؟ آیا اساسا ما میتونیم چنین نگرشی رو داشته باشیم در کوتاه مدت و میان مدت؟
ببینید، به هر حال کشور چین و به ویژه از منظر اقتصادی نقشی که به هر حال طی بیش از یک دهه اخیر به شدت در دنیا پررنگه، یک انتخاب نیست که من بگم با این کشور روابط اقتصادی داریم یا نداریم. این یک الزام اقتصادی است برای قدرت اقتصادی که بیشترین مصرف مواد اولیه و انرژی رو در دنیا داره و بیشترین فروش ماشین‌آلات و تکنولوژی رو، به همون نسبت ما بیشترین عرضه کننده، ما مهمترین چیزی که به دنیا عرضه میکنیم مواد اولیه و انرژی است، مهمترین چیزی که میخوایم از دنیا بخریم ماشین آلات و تکنولوژی و کالای واسطه. این دو نوع اقتصاد که در اصل مکمل یکدیگر میشوند، به مانند بیشتر اقتصاد کشورهای غرب آسیا و به ویژه حوزه خلیج فارس، این اقتصادهای مکملن و چاره ای ندارن به زیادی نزدیک بشن به هم. یعنی بحث های سیاسی در مقابل این اصل اقتصادی فرعی محسوب می شود که این کشورها بنابرای شرایط اقتصادیشون به هم نزدیک می شود. اونچه که این ایام رخ داده است، به هر حال در پروسه های مختلف تاریخی ما دیده ایم که قدرت های بزرگی در حوزه اقتصاد بروز می کنند و کم کم نقش آفرینی می کنند در مباحث اقتصادی در دنیا. برهای مختلفی موقع کمپانی هند شرقی این نقش رو برای بریتانیا بازی میکرده در مقابل قدرت های برتر اون زمان دنیا، بعد کشور آمریکا در مقابل بریتانیا بازی کرده و برحال این هم یک چرخش تاریخی است در دنیا که یک قدرت اقتصادی بزرگ داره نقش های سیاسیش هم به عهده میگیره. و به طب پیش‌بینی بنده اینه که آینده از آن این نوع روابطه و این نوع روابطی که چین به عنوان یک کشور بزرگ اقتصادی و سیاسی تعریف داره در دنیا میکنه و نوع و مدلش با مدل‌های رایج فرق میکنه. مدل مشارکت همگانی در پیشرفت دنیا در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی و فرهنگی، اون چیزی که دولت چین و آقای شی جی پینگ به عنوان رئیس جمهور چین بیان می‌فرمایند، اون بحث مشارکت همگانی است برای جهانی بهتر. بر این اساس در حوزه غرب آسیا به دلیل از کلام نوع اقتصاداشون و به دلیل مناقشاتی که شاید دیگه قدرت مسلط فعلی جهانی نمیتواند درش نقش موثر بازی کنه یا نمیتواند بازیگر مورد اعتماد همه طرفین باشه، قاعدتاً چین داره خودشو به عنوان یک قدرت سیاسی هم اینجا مطرح میکنه، قدرت سیاسی که باز بنا به اون دلایل اقتصادی مورد اعتماد طرفین مناقشات خورده منطقه‌ای هست.
خب به هر حال جناب حریری، ما حالا در به هر حال اون گفتمانی که از سوی چین هم در حال اشاعه هستش به صورت برجسته این رو داریم میبینیم که گویا مهمترین تمایزی که شاید نقش آفرینی قدرتی مثل چین در منطقه غرب آسیا داره به هر حال با کشورهایی مثل آمریکا شاید این باشه که خب حالا شما هم اشاره کردید که این اعتماد بهش وجود داره که به هر حال اگر هم منافعی بناست که پیگیری بشه عمدتاً در حیطه اقتصاد هست و خب با توجه به اون تأکیدی که چینی ها در مسئله چند جانبه گرایی دارن گویا این خوشبینی رو تونستن که هم به هر حال در عربستان و هم در ایران ایجاد بکنن که بازیگری هستن و شاید به هر حال مبتکری هستن در زمین سیاست که همکاری باهاش بیشترین در واقع سود رو برای دو کشور داره. شما ارزیابیتون در واقع از امتداد این روند چین چطور است؟ آیا ما میتونیم شاهد باشیم که در سایر مناقشه ها هم از این نقش اقتصادی خودش چین بخواد استفاده بکنه بر فرض برای حل یک مناقشه سیاسی؟
بدی اولین بار نیست که چنین نقشی رو چین بازی کرده است. شاید برای ما عنوان اولین بار یا این مهمترین نقشی است که تو الان تو مناقشه برطرف کردن مناقشات بازی کرده، ولی قبلا هم دخالت های این چنینی رو در حوزه آفریقا داشته بود، توی بحث های سومالی و بحث های سودان چنین دخالت هایی رو کرده، منتها هم سطح مناقشات بسیار کوچکتر بوده و هم اهمیت سیاسی بسیار کمتر بوده. من عرض کردم ببینید اونچه که مشخص است چین با شعارهای جدیدی از قدرت در دنیا داره خودش رو مطرح میکنه، هم تو حوزه اقتصاد هم تو حوزه سیاست، و این شعارهای جدید فعلا تونسته اعتماد بخش بزرگی از دنیا رو جلب بکنه. قطعا قدرت مسلط بابت این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته هزینه میکنه، قطعا پروپاگاندای منفی وجود داره علیه چین که میبینیم بخشش تو کشور ما هم هست. ولی نکته مهم اینه که چین اصولا از نظر تاریخی و از نظر فلسفی هیچگاه چین یک کشور به طور تاریخی مهاجم نبوده و اون نقش های استعمارگرانه ای که ما در تاریخ لااقل قرون وسطا به این ور میشناسیم در مورد چین وجود نداشته. حتی تو تاریخ قدیم هم چین کمتر ما سراغ داریم که در مواردی به عنوان کشور مهاجم به جای حمله کرده باشد. و از نظر فلسفی هم نوع نگاه فلسفی چین به دنیا حتی در داخل هم شاید مبتنی بر فلسفه کنفوسیوس، مبتنی بر یک نوعی صلح و آرامشه و قطعا هر کشوری هر اقدامی میکنه منفعت داره درش، حتما منفعت داره. و اگر کسی بگوید که آقا نه چرا منافع فلان کشور، خب منطقه منافع در دنیا اگر در جهت منافع عمومی همه دنیا باشه قابل احترام هم هست، علاوه بر این که نکویده نیست قابل احترام هم هست. و میگم سابقه تا الان این چی بود؟ این چنین بوده؟ البته ما هم ملت بزرگی هستیم، ما هم هوشیار هستیم، هیچ کشوری رو در بس اجازه نمیدهیم که راجب مسائل اون بخواست نقش دخالت کننده واحد رو داشته باشه. و مراقبت میکنیم، ولی فرصت های جهانی رو باید بشناسیم و بهترین استفاده کنیم.
دقیقاً ما خب امروز خیلی خوشحال هستیم که در خدمت دو مهمان هستیم که هر دو به هر حال سابقه کار با چین و حضور در چین رو دارن و آقای حریری، من از شما درخواست میکنم که همراه باشید و نظر آقای سالفرد رو هم در خصوص این چرخشی که در واقع مورد اشاره جناب آقای حریری قرار گرفتش، به هر حال تحولی که شاید حالا ایشون اشاره کردن از نظر ما شاید جدید باشه ولی خب به هر حال سابقهش رو در سایر دنیا شاید بیشتر نمایان کرده. آقای سالفرد، ما دوست داریم که از شما بپرسیم که روی کردمون رو اساسا باید نسبت به این مسئله ما چطور قرار بدیم. خب ما بعد از اعلام این خبر خب دیدیم که خیلی واکنش‌ها شاید خیلی خوشبینانه بود، خیلی از واکنش‌ها شاید خیلی بدبینانه بود. اساسا به نظر شما ما نگاهمون رو نسبت به این مسئله باید به چه عنوانی در نظر بگیریم؟
ببینید، یک بحث توی روابط بین الملل هست که چینی‌ها هم خیلی دنبال میکنن. جناب آقای حبیری هم بهش اشاره کردن، به درستی چینی‌ها در تمام مراوداتشون یک اصل رو در نظر دارن، اون بحث برد برده، منافع برد برد. این رو در تمام مذاکراتی که ما با چینی‌ها داشتیم انجام میدن. اشاره دیگه اینه که چینی‌ها متوجه شدن و توی این مسیر هم حرکت نمی کنن که دیدگاه‌های استعماری سودطلبانه به دنبال این هستن که از روابط در توسعه اقتصادی و توسعه و رشد اقتصادی اون کشور استفاده بشه. این رویکرد رو چینی‌ها تونستن به جهان نشون بدن، علی‌رغم اینکه غربی‌ها توی این مطلب به خاطر اون تاریخ و سوابقی که در رابطه با استعمار داشتن نتونستن انجام بدن. الان چین اومده اینو تو منطقه انجام داده، کشورهای دیگه به این اعتماد رسیدن که اگر با چین رابطه داشته باشن توسعه اقتصادی پیدا میکنه و این رویکرد بسیار مهمه. بله. چینی ها این جایگاه رو عوض کردن، غربی ها از منطقه دارن میرن بیرون به خاطر اون سوابقه و اون سوابقشون و اون نیات پلیدی که برای منطقه دارن، اما چینی ها اومدن. ما از این فرصت باید بر اساس منافع ملیمون استفاده بکنیم. این تهدید نیست. بله، در سیاست خارجی هر فرصتی میتونه تهدید باشه، ولی اونجا که شما آمدید فرصت رو، تهدید رو فرصت کردید. بله. و ازش استفاده کردید، به نظر من این هنر دیپلماسی وجود داره.
خیلی ممنونم از شما جناب سالفرد. 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست و همواره از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید که شنونده برنامه راهبرد شرقی باشید. یک فاصله از پخش میگیریم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم. از رادیو گفتگو، کاری مشترک است، مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو، در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، و جناب آقای سالفرد، رایزن سابق اقتصادی سفارت ایران در چین. جناب حریری، ما خب به هر حال در مورد این گفتگو کردیم که خب وارد گویا یک مرحله جدیدی از نقش آفرینی چین در منطقه شدیم و حالا جناب سالفرد هم اشاره کردن که خب فرصت‌ها و تهدیدهایی ممکنه در این حیطه وجود داشته باشه. من به هر حال دوست دارم یه مقدار دقیق‌تر و جزئی‌تر نسبت به این مسئله در واقع صحبت بکنیم که اساساً حالا با توجه به تمامی شاید این خوشبینی ها و بدبینی هایی که شاید به وجود اومد بعد از این اتفاق، به نظر شما اون نگاه واقع بینانه ما نسبت به این مسئله باید چی باشه؟ یعنی به هر حال این نقش جدیدی که شاید چین داره ایفا میکنه، خب ما همیشه زمانی که صحبت از چین میکردیم میگفتیم که چین یک بازیگر جدید الورود در منطقه و فعلا شاید زیاد با تحولات به هر حال آشنا نباشه، به خصوص بعد از ماجراهایی که توی حالا عربستان و امارات پیش اومد خیلی نسبت به این مسئله شاید حرفایی گفته شد، ولی خب چین نشون دادش که گویا دیگه تبدیل به یک بازیگر پخته شده و نقش آفرینیش رو داره به صورت متفاوتی در منطقه غرب آسیا انجام میده. نگاه واقع بینانه ما به این قضیه چی میتونه باشه؟ یعنی ما در خودمون باید آیا به هر حال یک پتانسیل هایی رو تقویت بکنیم، یا باید نگاهمون رو نسبت به یک سری از مسائل تغییر بدیم، یا اینکه نه همین روال فعلی رو میتونیم ادامه بدیم؟
ببینید، نگاه چین به منطقه ما نگاهی است مبتنی بر یک نقشه بزرگتری که تحت عنوان وان بلت وان رود از سال 2013 ابتکار
کمربند راه
شی جی پینگ بوده به عنوان کمربند راه الان مطرح است، که موضوعی است که برای چین خلیج فارس و مناطقی در نقاط جنوبی عربستان به عنوان آبراهای بین المللی نه اهمیت داره. حالا خلیج فارس علاوه بر یک آبراه بین المللی بیشتر اهمیتش براش تامین انرژی پایدار هست. به هر حال یک نگاهی در دنیا وجود داره که بین آمریکا و چین یک نوعی از درگیری، حالا این درگیری میتواند به شکل نرم باشه و شکل سخت، در منطقه آسیا پاسیفیک رخ میدهد. اگر این اتفاق رخ بدهد، چین احتیاج داره به این که انرژیش رو از راه های امن‌تری تأمین بکنه. راه امن که برای چین وجود داره راه زمینی است که برای تأمین انرژیش میتواند از طریق ایران و آسیای میانه به غرب چین وصل بشه. این یه نگاهه. نگاه دیگر اینه که حتی اگر اون درگیری پیش نیاد، برای اون که قطعات اون پازل وان بلت وان رود طراحی بشود، احتیاج داریم به نقاط کلیدی که باید امن باشه. از جمله اون نقاط کلیدی غرب آسیا است، برای که از اون نقطه چین به شمال آفریقا و اروپا میخواد دسترسی پیدا بکنه برای که اون پازل رو تکمیل بکنه.
بله.
تو این مجموعه اگر بهش نگاه بکنید، چین، ایران برای چین کشور بسیار مهمی است به دلیل تسلط ایران بر مناطقی مهمی از دنیا. که ببینید، ما همیشه میگوییم که خداوند ما نعمت‌های فراوانی داده در زیر زمین مثل معادنمونه، ولی نظر شخصی من اینه که بیشترین نعمتی که ما ازش برخوردار هستیم منطقه جغرافیایی است که کشور ما درش واقع شده به عنوان چهارراه دنیا. با هر نگاهی که هر ابرقدرتی در دنیا بخواد ظهور بکنه، این چهارراه دنیا براش نقطه کلیدی است، کما اینکه در طول تاریخ هم چنین بوده است.
دقیقاً
با این نگاه چین اگر به قضیه نگاه بکنیم، اهمیت این منطقه براش مهمه.
بله.
دو تا قدرت منطقه‌ای بزرگ اینجا وجود داره، ایران و عربستانه. حالا کشورهای دیگری مثل عراق، مصر، نمیدونم ترکیه هم اهمیتشون کم نیست، اما در طول تاریخ هم مهمترین کشور این منطقه لااقل در تاریخ سده اخیر ایران و عربستان بودن که بیشتری بازیگر بودن و همیشه هم با هم دیگه مناقشات رو برقرار با شدت یا ضعف داشتن. ابتکار چین ابتکاری مبتنی بر این که با توجه به اتفاقاتی هم که توی سال اخیر افتاد و سال گذشته افتاد و راه های ارتباطی چین از طریق روسیه به اروپا به دلیل جنگ اوکراین راه های امنی الان موجود نیست دارش و راه ناامنه. اختلافات اون منطقه اروپا هم باز برای خودش تاریخ مفصلی دارد که همیشه احتمال بروز چنین مناقشاتی در اون منطقه هم وجود داره. باید حتما یه راه جانشین یا راه آلترناتیو برای چین وجود داشته باشه. به همین دلیل نگاه چین نگاهی است که باید این منطقه رو امن بکنه. امروز هم این اتفاق نبوده از طرف چینی ها. لااقل میتونیم بگیم که در 3 سال اخیر چینی ها بر این نکته پایفشاری داشتن و در سفرهایی هم که مقامات ایرانی در قبل از دولت های رئیسی هم میکردن در دولت های روحانی، این نکته به طرف ایرانی همیشه مورد مذاکره بود که باید منطقه امن باشن.
بله.
این عربستان و ایران این مناقشاتی که واقعا هم خیلی مناقشات ریشه داری نیست، بیشتر من فکر میکنم که یک نوع لجبازی منطقه‌ای بین همه این بازیگرهای منطقه وجود داره، در صدد برطرف کردنش باشیم و عمل کردن این مسیر برای طراحی اون پازل جهانی که درش چین همه کشورها رو توش سهیم میدونه و میخواد هر کی به سهم خودش از این ابتکار بهره ببره. در این حال قاعدتا منجر به توافق چین بر برخی از بازارها و برخی از مناطق دنیا هم میشود، این بهره ای که ما میبریم.
بله.
مثلا نگاه ما نگاه منافع ملی باید باشه.